أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از دومین جلسه امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. قبل از اینکه نکته بعدی رو درباره بحث اسباب لن خدمت بزرگواران عرض بکنم، روایتی رو که خدمتتون اشاره کردم بخوانم، سندش رو هم بگم. این جلد 47 کتاب شریف بهار هست، صفحه 323، حدیث 17 به نقل از رجال کشی. روایت، بخشی از روایت رو من خدمتتون میخوانم. حضرت فرمودن که، یه توضیحی دادن، آخرین تعبیرشون هم این است که حتی یقوم مهدینا سلام الله علیه و نحن معاشر بنی هاشم، ما بنی هاشم نأمر کبارنا و صغارنا، امر میکنیم کوچک و بزرگمون رو، به سبه ما، به سب کردن او دوتا. حالا معنای سب چیست؟ لااقلش لعن است، اگر چیزی غیر لعن هم باشه بعدن باید توضیح ده. به سبه ما و البراءت منهما، و اینکه براءت بجویند از اونها. یعنی اگر کسی میخواهد به اهل بیت اقتدار کند، میخواد از بنی هاشم پیروی کند، میخواد امام صادق را پیروی کند، حضرت صادق در زمانی که بچه شیعه پیدا میکنند، از بین میبرند، محبوس میکنند، به قتل میرسانند، اون زمان میفرماید نأمر کبارنا و صغارنا، من امام صادق امر میکنم فرزندانم را، عزیزانم را، بزرگ و کوچکم را، که بر اونها لعن بفرستند، به اونها ابراز بیزاری کنند و از اونها براءت بجویند. دقیقا هم حضرت میفرمایند به سبه ما، یعنی معلومه او دوتا، منظور کیان معلومه، تو ادبیات اهل بیت روشنه. این روایت رو داشته باشید، ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم، ولی اهمیت این بحث را بزرگواران بدانند. فکر میکنم تا چند روز آینده بخش هایی از این جلسه‌ای که داشتیم، که بحث خوبی بود تحت عنوان حقیقتی به نام تبری، در سایت قرار بگیره، در قسمت سخنرانی ها مراجعه بفرمایید. فکر میکنم باید، چون 3 جلسه بود، فکر میکنم لااقل 2 جلسه‌اش رو گذاشتم که آپلود کنن و بذارن. حالا اگر 3 جلسه‌اش هم گذاشتن که خیلی بهتر. این خیلی بحث دقیقی است، اینو اونجا بشنوید حتما اگر کسانی هستن که نشنیدن. ولی به هر حال یه حقیقتی به نام تبری در دین وجود داره که ما به هر دلیلی ازش غافلیم، به هر دلیلی. اینجا دیگه نعمر و صغارنا و کبارنا است، ما بچه هامون رو تعلیم میدیم و امر میکنیم که لعن کنید بر اون دوتا. این دوتا کیان؟ منظور مثلا فرض بفرمایید که اون دوتا دو نفری هن که داشتن دور کشتی حضرت نوح پیاده روی میکردن، بر غرق شدن، واقعا حضرت صادق علیه السلام امر میکنن بچه هاشون رو که اون دوتا رو لعن کنیم. هر کسی اندکی با تاریخ تشیع و تاریخ اسلام آشنا باشه میدونه اون دوتا کیان. نأمر و امر میکنیم، امر میکنیم که لعن کنید اونها رو، از اونها بیزاری بجویید. خب این روایت رو داشته باشید، بعدا انشاءالله در زمان خودش بهش میپردازیم. در ذیل بحث اسباب لعن رسیدیم به دسته سوم، عنوان سومی که مورد بحث ماست با پیروان مکتب خلفا. این گروه سوم کیا بودن؟ کسانی بودن که ما اونها رو مورد لعن قرآن میدانیم ولی پیروان مکتب خلفا اونها رو مسلمان میدانن، به حق میدانن و امثال اینا. زهر جا این یک کتاب تو این قسمت تبری تحت عنوان صحابه هست، جلد کرم رنگی داره. چی چیه صحابه؟ نه تو اون قطع کوتاه. بله همونجا. چه یه خورده عقب تا بغل اون کتاب سبز شاید باشه سمت راست. خب این گروهی که مورد اختلاف از صحابه روش صحابه نشد، این گروهی که مورد اختلاف از رو هم ما به سه قسمت تقسیم میکنیم، به سه دسته تقسیم میکنیم: دسته اول، دسته دوم، دسته سوم. پس الان این چارت ذهنیتون منظم شد. چارت ذهنی اگر منظم شده، صلواتی به حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. من یه کتاب دیگه اینجا بیارم بهتون معرفی کنم. یک کتاب بسیار خوبی است تحت عنوان عدالت صحابه، گفتگوی مذاهب در موضوع عدالت صحابه، به صورت داستانی نوشته. بله من ابتدای کتاب نوشتم در سفری به شیراز در فروردین 1392 مطالعه شد. توضیح کاملی از این کتاب در سایت قرار دادم، در قسمت کتاب‌های مربوط به تبری نگاه بفرمایید توضیح دادم، یه تحلیلی کردم، خیلی کتاب قشنگیه. به صورت داستانیه. یه مولوی عبدالصمدی هست اینجا صحبت میکنه، یه آقای امینی نامی هم هست که گفتگو میکنه، او از طرف به اصطلاح مکتب خلفای از طرف مکتب امامیه. خیلی کتاب داستانی قشنگ گفتگوه، یعنی مثل یه حالت مناظره و داستان مانند. بسیار کتاب خوبی است. مال انتشارات بوستان کتاب قم هم هست. این هم جز کتابایی است که اگر بخوانید انشالله عمرتون تلف نشده و موجب افزایش معرفتتون نسبت به دشمنان اهل بیت میشه و انشالله زمینه بر تقرب شما به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. خب این هم یه حاشیه بود که
حضرت شما واضح فرمودید، من جا موندم. نام کتاب یه بار دیگه میفرمایید؟
گفتگوی مذاهب. الان تصویر کتاب میبینین؟ گفتگوی مذاهب عدالت صحابه.
متشکرم، ممنون.
خب سه گروه هستند که اینها مورد لعن قرآن هستند در مجموع. بخشی از اینها با بین ما شیعیان و مذهب حقه تشیع اثناعشری و فرقه ناجیه با دشمنان اهل بیت، با معاندان، با پیروان مکتب خلفا مشترک است، چون اونها هم ادعای اسلام میکنن، بنابراین همه ما کفار و مشرکین رو لعن میکنن. بخشیش مشترک نیست. از اونهایی که مشترک نیست میشود گروه، ببخشید، از اونهایی که مشترک است میشود گروه اول. یک، کفار و مشرکین. کفار و مشرکین شدن گروه یک. گروه یک چی هم؟ خیلی. دو، گروهی از نصارا که به مباهله با پیامبر اکرم پرداختن، اینا مورد لعن قرار گرفته. الان داستاناشو مرور کنیم. اینایی که با پیغمبر اومدن به مباهله، در مقابلشون کیا بودن؟ اصحاب کسا. ما گفتیم یکی از گروه هایی که لعن می کند در قرآن اصحاب کسا هستن. یکی از گروه هایی که مورد لعن واقع می شوند نصارا هستند. آیا ما با پیروان مکتب خلفا راجع به لعن بر نصارا اختلاف داریم؟ نه، اونجا مباهله بوده، این لعن می تونسته رخ بدهد. گروه سوم اصحاب سبت، چهارم اهل کتابی که به دستورات پیامبران ایمان نیاوردند و کافر شدند. کسانی که به گفته قرآن، گروه پنجم. یه بار اون تا آخر بریم، اگه کسی جامون یا جایی شبهام داشت با هم برمیگرد. گروه پنجم، کسانی که به جبت و طاغوت ایمان آوردند و میگفتند کفار از مسلمانان هدایت شده ترند. ششم شیطان، هفتم کسانی که خداوند بر آنها غضب گرفته و آنها را مسخ کرده. انواع مسخ و خانم هدایتی بگن، قبلا گفته بودیم. کی یادشه؟ بگیم
مسخ به ظاهره،
مسخ به باطن. نه خانم هدایتی هستن؟
سلام، من خاطرم نیست،
خاطرتون اونجا کمک هم نداریم بهتون بگن یه زمان هایی میگوده
کمک
آن کمک هاتون نیستن الان. خیلی خوب،
من میدونم
چهار تاست. چهار مدل داریم مسخ، مسخ و رسخ و فسخ و نسخ. خب پس من ردشم چون مثل که اکثر افراد ابهام دارن راجبش. هشتم، یهودی که می گفت دست خدا بسته است. بله، یه بند خدای زندگی نامش رو می خوندم، می گفت من وقتی بحث مسخ را شنیدم، مسخ و رسخ و فسخ و نسخ را شنیدم، تا به خانه برسم در حیرتی بودم که آدم ها رو می دیدم متوجه نمی شدم که مثلا این سید تاهاست، او سید مشتباست، همجور رد می شدم. بعدها به من گفتن تو عروس که رد می شدی چرا احوال دینگونه بود؟ حالا ماها اینا رو میشنویم و میخونیم و رد میشیم، ماها خیلی چیزیم، پوسکلفتیم. مثل اون بنده خداست که میگفت من انقدر قویم که انقدر شجاعم که از خدام نمی ترسم. ماها یه خود خیلی قوی هستیم. والله مثلا بعضی این بحثا رو که میشنون اصلا از حال خودشون بی خود میشن و اینا. حالا بگذاریم، ولی اینم بحث جالبیه، اینم بحث جالبیه. گروهی که در قرآن لعن شده اند و بین ما و بین مکتب خلفا درش اختلاف و بحثی نیست، اونام میگن بابا قرآن لعن کرده، چون به خودشون بر نمیگرده. ولی اگر ما اسم مغیره رو بیاریم، این صحابی پیغمبر نباید لعنش کنه. گروه نهم، قوم عاد. عاد با عین الف دال. عاد یاد داشت بفهم، قوم عاد. گروه دهم، فرعون لشکرش و بزرگان قومش، از جمله هامان با دو چشم. بزرگوارانی که تجربه حضور در چنین مثلا برنامه‌های نداشتن، هر چقدر جا موندن ناراحت نباشن، یا هر جاش ابهام داشت نگران نباشن. اولا کم کم دستتون تند میشه، بعدم هیچ منعی در پرسش وجود نداره. دوباره میپرسیم، یه جاش ممکنه من اشتباه گفته باشم، یه جایی من تند گفته باشم، بد گفته باشم، اینا درست میکنیم، خیالتون راحت باشه. ولی شما این فهرسته رو داشته باشید. 11 قوم فرعون، 10 فرعون و لشکریانش و بزرگان قومش، 11 خود قوم فرعون به طور کامل، 12 امتهای جهنمی، 13 بنی اسرائیل که پیمان الهی را شکستند. خب
این با از خود سبت فرق میکنه؟
بله. خب گروه دومی که عنوان دومی که مورد لعن بودن کیا بودن؟ کسانی که منافقین بودن و به نفاق شناخته شده بودن. اینها را اگر بخوایم خوردشون بکنیم، یک میشه خود منافقین، دو میشه کسانی که در صلح حدیبیه به خدا گمان بد بردند، در صلح حدیبیه. سوم میشه کسانی که در دلهاشون بیماری بوده، شایع پراکنی میکردند، اهل ایمان رو مسترد میکردند و شهر مسلمانان را مشوش میکردند. یاد داشت بفهمید مشوش، واوش هم تشدید داره. گروه سوم که ما اینجا با پیروان مکتب خلفا خیلی کار داریم، البته به کسی نگین، ما اثبات میکنیم عده‌ای از بزرگان مکتب خلفا از کفارند، به تعبیر حضرت صادق علیه الصلوات و السلام راجب اون دوتا. فرض کن ما نمیدونیم اون دوتا کی هن، همون دوتایی که دوره مثلا کشتی حضرت نوح میچرخیدن پیاده روی میکرد، حضرت فرمودن این دوتا طرفت العینی به خدا ایمان نیاورد. یعنی یا ما امام صادق علیه السلام قبول داریم یا نداریم. اگه امام صادق قبول داریم، حضرت میگن اینا طرفت العینی به خدا ایمان نیاورد. خب این میشه جز کفار، ولی حالا ما به اینا الان کاری نداریم. گروه سوم که خیلی به هر حال تاریخ پر است از ذکرهایی که از این گروه سوم میشه، یکشون کسانی که خدا و رسولش را بیازارند. فکر نکنین کسی که دختر پیغمبر، تنها دختر پیغمبر به یادگار مانده پیغمبر را بین در و دیوار میگذاره و شلاق میزنه، این خدا و رسولش را آزرده. نه نه، او که خدا و رسول نیازرده، او خدمت به مثلا نعوذ بالله خدمت به اسلام هم کرده. دو مردی که در لعن دروغ بگوید. سوم شجره ملعونه، اللهم لعن بنی امیه قاطبه، که به تعبیر روایات اهل بیت شجره ملعونه شجره بنی امیه. چهارم کسانی که حقایق دینی را بعد از آن که نازل شد از مردم پنهان کنند. امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدن، گفتن کدومتون شهادت میدید این گفته پیغمبر را؟ برگشتن گفتن که انس تو شهادت میدهی؟ گفت یا امیرالمومنین خیلی یادم یه چیزایی تای ذهنم. حضرت گفتن اگر میدانی و اینجا داری خلاص نقش بازی میکنی، خدا تو رو مبتلای به گرفتاری بکند که چنین و چنان. و انس را به خاطر مریضیش از شهر بیرون کرده بودند و بیرون شده بود از مردم، دور شده بود و هی میگفت اون روز من اعتراف نکردم. حقیقت را میدانه، حقیقت الهی را میداند، انکار میکنه، به مردم نمیرسه، از مردم پنهان میکنه. امیرالمومنین به دستور قرآن لعنش میکنه. پنجم، ظالمان. ششم، پیمان شکنان و فساد کنندگان در زمین و قطع کنندگان رحم. یادتونه یه تعبیر رو از وجود مقدس امام حسین علیه السلام، بعضیاتون که در کلاس زندگی با امام حسین علیه السلام تشریف داشته اید و دارید، اونجا اینو عرض کردم، گفتن امام حسین علیه السلام گفتن ای عمر سعد، خدا رحمت را قطع کند که رحم مرا قطع کردی. قطع کنندگان رحم، اینا ملعون قرآن هست. یعنی کسانی که با آدم یه نسبتی دارن، مثلا عموان، عمان، پسران، برادران. هفت، کسانی که زنان پاک دامن را به بی عفتی متهم کنند، که در داستان حمیرا به این اشاره کرده ایم. جلسه چندم بود از زندگی با امام عصر، اگر کسی جزوش دم دستشه خانم مدرسی اگه یادشونه یا دیگران بگن، که بزرگوارانی که بحث حمیرا را نشنیده اند به اون فایلا مراجعه کنن و بشنون. بله بله، داستان افک. یادتونه خانم حسینی چه جلسه ای بود؟ اگه شماره جلسهش یادتون باشه خوبه که بقیه برن اونو بشنن.
من برم نگاه میکنم.
لطف میکنم.
جلسه 48.
جلسه 48 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام را فایل صوتیشو میتونید تو سایت بیابید. اگرم الان نبود بالاخره بعد پیگیری بکنید میگذارن، چون بعض جلسات هنوز رو سایت نرفته. هشتم، کسی که از روی عمد مسلمانی را بکشد. به معاویه میگن دایی مؤمنین. خب این معاویه چه کسانی را کشته است؟ اصلا کسی را کشته؟ مگس کشته معاویه؟ معاویه که اینقدر ازش تعریف میکنن بزرگان و سیره نویسان مکتب خلفا، چقدر معاویه رو می ستاید. معاویه چه کسانی رو کشته؟ اصحاب پیغمبر رو نباید لعن بکنیم؟ معاویه که خودش قاتل عایشه است، معاویه که قاتل امام مجتبی است. معاویه چند سال حاکم بود؟ کی می دونه؟ این معاویه یک 20 سال، 45 سال حاکم مطلق شامات بود و به خواسته متخلف دوم یک قران یا یک درهم مالیات هم نمیداد. 23 سال پیغمبر دعوت به دین حق کردن، 20 سالش معاویه با پیغمبر جنگیده. این معاویه شده خال المؤمنین، میگن دایی مؤمنین است. ما یه همچه دایی رو نمیخواد، یه هر کی میخواد این دایی ما رو خودش. 45 سال حکومت مطلق. و چه حسابی در تاریخ مراجعه بکنید، عمر بعضیها را معاف از مالیات میکرد. یکیش معافیه بود، هر چی داری ما رو خودت، هر کی از هر چی میتونه از مردم بگیره مال خودش. یکی دیگه هم معاف از مالیات شده بود، کی بود؟ قنفذ معاف از مالیات شده. قنفذ معاف از مالیات شده که از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند آقا شنیدین که قنفذ رو معاف از مالیات کردن؟ جان عالم به فدای مظلومیت امیرالمؤمنین. حضرت مثل یک کسی که در حراس باشن کسی جملشون رو بشنوه، دوروبر رو نگاه کردن، گفتن میدانید چرا قنفذ رو معاف از مالیات کرد؟ به خاطر ضربه‌ای که در کوچه زد، به خاطر ضربه‌ای که در کوچه زد. این پاداش اون ضربه‌ای بود که وقتی عمر صداش بلند شد که فاطمه را از علی جدا کنین، قنفذ زد. لا لعنت الله على القوم الظالمين. گروه نهم، بزرگانی از امتها که در جهنم عذاب می شوند. در ظاهر بزرگ امتند، پیشوای امتند، عده‌ای به اینها اقتدا می کنند، ولی اینها در جهنم عذاب می شوند. دهم، دروغگویان.
ببخشید یه دور دیگه شماره
9 رو بفرمایید. بزرگانی از امتها که در جهنم عذاب می شوند. و دهم، دروغگویان. اونهایی که با هم دیگه نشستن قرار گذاشتن ما نقل می کنیم حدیثی از پیغمبر که پیغمبر فرمود من چیزی به ارث نمیگذارم، پس به این بهانه فدک فاطمه را بگیرید. اینا دروغ گفتن یا نگفتن؟ منابع اهل مکتب خلفا را بخوانید ببینید، خودشون اثبات میکنن که این روایت روایت صحیحی نیست. تو رو دروسی گیر میکنن، میگن ابوبکر گفته، میگن بخاری آورده، هم تو رو دروسی گیر میکنن. و الا چه روایتی است که هیچ کس نشنیده؟ بعد خودشون استدلال میکنن فدک که ارث نبود، فدک هدیه پیغمبر در زمان خودشون بود به فاطمه زهرا. اینا دروغ نمیگن؟ قرآن اینا رو لعن میکنه. بچه مسلمون ما میترسه لعن کنه. قرآن اینا رو لعن میکنه. شیعه علی ابن ابی طالب تو خونه خودش میترسه اینا رو لعن کنه. قرآن اینها رو لعن میکنه. من با همسرم تو ماشین نشستیم، روش نمیشه لعن بکنه. و این چقدر ما قرآنی هستیم واقعا، چقدر ما قرآنی هستیم که الان 50 سالمون شده اما به اندازه 2 دور تسبیح تا حالا لعن بر قاتلین فاطمه زهرا نکردیم. با چه استدلالی؟ با چه بهانه‌ای؟ چه کسی گفت شما نظامات اجتماعی، نظامات سیاسی و بین المللی را به هم بزنید؟ چه کسی گفت اگر جایی احتمال قتلتون میرفت شما چنین کنید؟ که تازه اونجا هم بعضی ها این کارها را انجام دادن و مورد عنایت اهل بیت قرار گرفته. کی میگه این نظامات رو به هم بریزید؟ ولی حقیقت تبری را آدم نباید منکر باشه، نباید ازش غفلت کنه. عامل تقرب ما به درگاه خداست و یکی از ستونهای دینداری در مذهب شیعه اثناعشری است. نعمر کبارنا و صغارنا به سبه ما و البراعت من هما. خب قرار گذاشتیم که اگر تا اینجا ما این نکته ها را عرض کردیم جایش ابهام داشت یا در اتصال مطالب به همدیگه ایرادی بود بفرمایید، اگر نه من یه نمونه از اینها رو میخوام براتون یه چند تا آیهش رو مثال بزنم، یه نمونه دو نمونهش رو بگم برای اینکه به هر حال بقیه مسیر رو انشالله هم خودتون برید، هم انشالله بدانید که حدودش چگونه است. در جلسه ای که مبسوط صحبت میکنیم انشالله اونجا همه این موارد را فهرست قرآنیش رو استخراج کنیم با هم.
ببخشید
بله.
از گروه اول که فرمودین عناوینی که مخصوص کفار و سایر ادیان هستن، من دسته سوم و چهارم رو یادداشت نکردم، البته فهمیدم.
اصحاب سبت و چهارم اهل کتابی که به دستورات پیامبران ایمان نیاورده و کافر شدن. به دستورات پیامبران ایمان نیاورده و کافر شدن. این چون اینا مار دینهای دیگرن و کفر در دین خودشون ورزیدند، پیروان مکتب خلفا با ما خیلی توی زمین ها بحثی ندارن. بله دیگه یه سوال دیگه بود.
ببخشید
یه بار دیگه بگین خانم.
از خواب سبت که فرمودین.
بله.
چجوری نوشته میشه؟
با سین، با سین و ت دو نقطه.
بعد ببخشید کتابی که معرفی فرمودید نویسنده‌اش یه مرتبه دیگه
آقای محمد حسن زمانی، همین کتاب عدالت صحابه.
بله
آقای محمد حسن زمانی. من که نویسنده رو نمی‌شناسم. انشالله مراجعه می‌فرمایید به قرآن، تفسیرش رو می‌خونید، در جایی هم که لازم بود ما میشه قصه‌ش رو بگیم، ولی تو قرآن تو تفاسیر راجبش آمده، در روایات توضیح داده. اگه اجازه بدید چون خیلی از بحث اون فاصله می‌گیم دیگه الان نگیم. بله دیگه سوال
یک ست مورد پشترم گفتیم مال چه گروهی بود؟ مثلا منافقه اون کسی که در سال و دعیمیه بودن اینا مال گروه چی بودن؟
اینا گروه دوم بودن، منافقین، کسانی که در صلح حدیبیه به خدا گمان بد بردن و کسانی که در دلهایشان بیماری است و کسانی که در مدینه شایع پراکنی میکردن، اهل ایمان را مسترد میکردن، شهر مسلمانان را مشوش میکردن. اینا گروه دوم هم. گروه دوم کیا بودن؟
مشترک هم بین چیز یا اونا که مشترک نیستن با اهل شیعه؟
نه اینا اینا راجب منافقینه، تو مصادیقش ما اونا با اونا اختلاف داریم، ولی در اصل اینکه اینها مورد لعنند و مورد به اصطلاح دوری از رحمت خدا در قرآن اختلاف نداریم، ولی اینکه چه کسانی چنین میکردن تو مصادیقش با اونا بحث داریم. دیگه
آقا فرزن ما این پیروان مکتب خلفا رو همون منافقین نمیدونیم؟
چرا؟
یعنی من تا حالا فکر میکردم همین یعنی آیات که راجب منافقین یعنی راجب همون
ما اونا رو منافق، کافر، مشرک و امثال همه اینها میدانیم، اما وقتی اونها در تاریخ آمدن نماز خوندن به حسب ظاهری مسلمان حساب شدن، ما کاری نداریم الان به باطنشون، بنابراین پیروان مکتب خلفا اونها رو مسلمون حساب میکنن. پس من باید و بعد میگن مسلمان جایز نیلعنش کنیم. من از قرآن، من و شما بعد از قرآن استخراج کنیم که یک، قرآن کسانی رو که در ظاهر مسلمانند ولی در باطن ایمان نیاوردند لعن کرده، پس مسلمان هم ممکنه بگید مورد لعن قرآن باشه. در گام دوم باید بگم اینا منافقن، به خاطر همین در ذهن ما و تو بحثای ما اونها معمولا منافق نامیده میشن. چرا؟ چون در ظاهر آداب مسلمانی رو تا حدی رعایت میکردن، حالا تا حدی دیگه. مثلا یکی از کارهایی که میکردن این بود که معاویه از شام، عرض به خدمت شما، یه کاروان خیلی خوبی فرستاد برای مدینه، فرستاد برای همین دوروبری ها و رفقا. بار این کاروان چی بود؟ شراب اصل. میگفت شما تو مدینه گرفتار شدین، شراب خوب بهتون نمیرسه، من براتون میفرستم. خب این ما اینو نمیتونیم به اونایی که اینا رو مسلمون میدونند، مثلا ولید که رفت بالای منبر خطبه بخانه، از بس شراب خورده بود مسجد رو و منبر رو کثیف کرد، بالا آورد همه رو کثیف کرد، رفتن به عثمان گفتن، عثمان هیچ کاری نکرد، ولید رو گوش سر جا خودش باشه. ببین ما میگیم این که دین نداره اصلا، ای که ولایت امیرمون نداره که دین نداره، اما اونا میگن خب بابا خلیفه مسلمانان او را به عنوان امام جمعه قرار داده پس مسلمانه، پس ما باید اثبات کنیم منافق بودنش رو. شد؟ این تقسیم بندی ممکنه در یک تحقیقی مثلا 10 دسته بشه 11 دسته، توی تحقیق مثلا 13 دسته بشه 10 دسته. این دسته بندی ها که جدول بندیه وحی نیست، داریم بر اساس استخراج یه کار تحقیقیه اینو ارائه دادیم. بعدها ممکنه دسته‌بندی‌ها عقب جلو بشه، مثلا یکی رو توی دسته دیگه دوبار ذکر کنیم اینجوری، ولی این دسته‌بندی کمک میکنه ذهن ما رو منظم.
ممنون، مثلا همین بگیرم
بله.
آقای خردمند، اگر بحثتون تموم شده میشه واسه یه مبحث مثلا مسخ و صلح حدیبیه توضیح مختصری بدید؟
اجازه میدین وارد اون نشم الان؟
سلام.
اگه اجازه بدید اونا رو به عنوان کار تحقیقی که در زمان خودش یا شما انجام بدید یا اگه لازم شد بحث بکنیم اونجا بگیم. بله، ولی الان خیلی ممنون که از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم یاد کردیم، تقدیم به اون بزرگوار هم صلواتی تقدیم میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله، از اعترافاتتون هم تشکر میکنیم.
صداقتش،
بله، صداقتتون، اعترافتون. جلسه پیش هم یه اعتراف دیگه این مثل که داشتین اگه من اشتباه نکنم. شرمندم
نه،
که
نه، من جلسه پیش هرچی میخواستم یه سوال بپرسم و این نشد، گفتم لغت صلاح نیست.
آها،
خب حالا در مورد اسامی که فرمودید واسه یه نامگذاری چجوریه که مثلا اسامی بعضی از پسران اهل بیت مثلا به اسم دشمنان اهل بیت؟
خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه، چون شما اهل تحقیقین میتونیم بهتون تکلیف بدیم که اینا رو تحقیق. بله، چشم، انشالله اونم بهش میپردازه. تو بحث امامت یادتون باشه، البته در ما الحمدلله به لطف صاحب الزمان 4 دوره بحث امامت گفته ایم، در اونجاها این بحث رو گفتیم، ولی جلسه ششم یا هفتم یا هشتم از مجموع مباحث قلبها و عصر غیبت به مناسبت ایام فاطمیه من این بحث رو یه پاسخی دادم، اگه فایلش رو توی سایت بتونید بشنوید خوبه، ولی اگر لازم شد باز انشالله تو مباحث امامت به این میپردازیم.
اگر تونستید یه توضیح مختصر بدید اینکه مثلا ما قانع بشیم که واقعا هست همچین چیزی که واقعا اهل بیت اسامی دشمنشون حالا به خاطر تقیه کردن یا مثلا حالا هر چیز دیگه ممکنه گذاشته باشن، ولی باز بعضی میگن اصلا اشتباه نذاشتن 100%، ولی
نه، حالا فرض کنیم الان یه جوری من جواب بدم، البته تو اون فایلام به این جواب اشاره کردم، یه جوابی بدم که به قسمت‌های دیگه، به شرط اینکه دیگه انشالله خود محققانه بله پیگیری بکنید بعضی بحثا رو. ببینید یه پاسخیه، این پاسخ نه اینجا که در مواقع دیگر هم بسیار به کارتون میاد. فکر کنم خانم هدایتی در جلسه که این بحثو گفتیم تشریف داشتن اگر اشتباه نکنم. ببینید ما فرض میکنیم اهل بیت علیهم السلام، فرض میکنیم بعضی از اهل بیت یه جایی نام یکی از فرزندانشون رو به نام یکی از دشمنان اهل بیت گذاشتن، دیگه تای فرضه. خب یعنی نه اونایی که میگن نگذاشتن، نه اونایی که میگن خودشون نگذاشتن، نه اونایی که میگن یه اسم دیگه گذاشتن، دیگران اینجوری صدا زدن، اصلا اینا کار نداره. ما میگیم یکی از ائمه علیهم السلام اسم فرزندشون رو به اسم یکی از دشمنان اهل بیت گذاشتن. خب ما فرض میکنیم امیرالمومنین سلام الله علیه نام یکی از فرزندانشون رو گذاشتن ابوبکر. خوبه، این فرض دیگه. سوال، آیا شما در مراجعه به مستندات تاریخی محکم در منابع مکتب خلفا و منابع شیعی به این میرسید که ابوبکر با امیرالمؤمنین دشمن است و ابوبکر و عمر قاتل از زهرا هستند و امیرالمؤمنین از اونا بیزارند یا نه؟ این سوال جواب بدیم. تو قسمت کتاب های از زهرا اون کتاب الهجوم علی بیت الفاطمه رو بدیم، اون کتاب دهم تقریبا از اصل از زهرا شروع کنیم. جواب بدین خانم. بله بله، همونو بیار خانم. فامیلیشو یادم رو خوشه، فامیلیتون دوباره بگیم.
من که سوال پرسیدم.
بله بله،
نمیخواید همه شراکت کنن؟
نه، فامیلی شما.
من پیمانی هستم.
خانم پیمانی، این سوال منو متوجه شدین؟ من یه سوال، خب دوباره تکرار میکنم، خدا پدرتونو حفظ بکنه براتون، مادرتونم همینطور، که وقتی متوجه نمیشین میگین بله متوجه نشدم. ببینید سوالمو تکرار میکنم، این کتاب با این قدر بله هست الهجوم الا بیت الفاطمه اثر عبدالزهرا مهدی تلخیص هم شده خب تحت عنوان هجوم به خانه وحیه انتشارات مولود کعبه ترجمهش رو چاپ کرده همون قسمت از زهرا کتابای کوچیک‌تر نه کتابای بلند الهجوم علی بیت الفاطمه جلد قهوه‌ای داره اونو من بدین این کتاب از منابع شیعی و عمدتاً منابع مکتب خلفا بحث هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بحث کرد این ترجمهش رو هم ببینید ما را انتشارات مولود کعبه باریکتره یعنی تلخیصش هم کرده ترجمهش هم بله توسط آقای محمد حسن قرقی خب من سؤالم رو تکرار میکنم خانم آیا با فرض اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه نام یک فرزندشان را ابوبکر گذاشته باشند آیا نامگذاری یک فرزند به نام ابوبکر این بحث حمله به خانه امیرالمومنین به دستور ابوبکر و با همکاری ابوبکر و با حضور ابوبکر و دشمنی ابوبکر با امیرالمومنین و قاتل بودن ابوبکر و ناراحتی امیرالمومنین از ابوبکر را تحت تاثیر قرار میده یا نه
اصلا
خب
ابدا
آفرین اینجا یعنی عرضه متشابهات به محکمات در جلسه شستم از مجموع مباحث زندگی با امام عصر علیه السلام به این بحث اشاره شد که ما در قرآن حالا این جمله رو دارم بستش میدم این بحث خیلی به درد خانم شفیع منفرد هم میخوره ما در قرآن در تاریخ اسلام در روایات در اعمال و افعال اهل بیت علیهم السلام یه سری محکمات داریم به این قدر یه سری متشابهات داریم یعنی یه جایی در یک برگه دو صفحه‌ای در فلان کتاب نوشته است امیرالمومنین فرزندی داشتن به نام ابوبکر ما متشابهات را عرضه می‌کنیم به محکمات یعنی چی؟ میگیم بابا فرزنم این اسم گذاری باشه یه اسم گذاری که نمیتواند روایات به این محکمی و تاریخی به این محکمی رو تحت تاثیر قرار بده ما در خیلی از وقایع تاریخی، نقل‌های تاریخی، بحث‌های تاریخی دوباره وضع شدم. ما در خیلی از بحث‌های تاریخی و بحث‌های روایی یک نفری یک روایتی پیدا می‌کند یا بیان می‌کند راجع به اینکه مثلا به زیارت نروید به هر دلیل. خب بابا این متشابهه برای ما مبهمه. اونا عرضه میکنیم به محکمات این یکی از بهترین جواب هاست که در جاهای مختلف به کارتون میاد یعنی چی؟ یعنی خانم شفیع منفرد در اولین سفری که داشتن به فلان کشور توی هواپیما یه بغل‌دستی میاد میشینه میگه خانم من ظاهر شما رو متدین دیدم کتاب دستتون دیدم شما رو اهل مطالعه دیدم میاد به خانم یعقوبی میگه خانم یعقوبی شما بالاخره جلسه رفته ای هیئت رفته ای بزرگ شده ای مکتب اهل بیتی من شنیدم امام رضا علیه السلام این جمله رو راجع به مأمون گفتن مثلا گفتن ای مأمون بزرگ من شنیدم امام سجاد علیه السلام میکروفون یه نفر روشن من شنیدم امام سجاد سلام الله علیه در کاخ فلان خلیفه که قرار گرفتن بهش گفتن ای بزرگ مسلمانان چطور ممکنه اگر امام سجاد این گونه گفته اند من راجع به این امام سجاد دچار تردیدم شما زودی تو دهنش نزنید حتی اگر دکتر علی شریعتی چنین چیزی رو تو کتابش نوشته بود شما زودی تو دهن طرف نزنید شما پاسخ بهش بدید پاسخ چیه؟ شما میگید بزرگوار آیا شما راجع به فرمایشات اهل بیت در مذمت طاغوت، در مذمت ظلم کنندگان، در مذمت نااهلان، در ابراز بیزاری از ظالمان و خلفای جور مطلبی خوندی یا نخوندی؟ میگه نخوندم. بگید کتاب تتمت المنتها ما رو مرحوم شیخ عباس قمی رو بگیره شروع کنه بخوندن. بعد همونجا که خب میگه خب من الان تتمت المنتها ندارم که چیکار کنم، میگی شما اون کتاب رو بخون، بعد ببین آیا اگر یک کتاب 400 صفحه ای در شرح احوال خلفا و ارتباط اهل بیت با اونها خوندی، یک گفته یا یک جمله امام سجاد میتونه اون رو تحت تاثیر قرار بده یا نه. اگر نمیتونه، شما متشابهی را عرضه به محکم کرده ای. اگر میتواند، پس یه بار که بچه شما براش آب نبات خریدی به شما بگه من دیگه دوست ندارم، شما باید خدافزی کنی از خونه بری. محکمات اینه که پدر و پسر، دختر و مادر، بچه ها نسبت به والدین و والدین نسبت به بچه ها محبت داره، این محکماته. حالا یه روزی پسر من بگه بابا جان شما مثلا من شما دوست ندارم، قهر نمی کنم که، من یه متشابهه، یه جمله گفته، هزار تا توضیح مقدمه و مؤخرش داره، یکی از توضیحات چمینه که شوخی کرده عصبانی شده. اما محکم چیه؟ محکم اون محبت هست. شما هیچ وقت اونایتون که ازدواج کردین نمیگین حالا شوهر من چون الان این مثلا لیوان آب دست من نداد دیگه معلومه که این تو فکر یه کسی دیگه است. نه بابا، اینجوری که نیست. این همه پلو خورشت قیمه، چل کباب، برگ، رستوران چیوچی که نام نبرم تبلیغ بشه، شما رو برده، خرید کرده، خوش گذشته، محبت کرده. حالا یه بار یه لیوان آبم دست ما نداده، حالا یه بار یه ظرف بلورم نخریده، این میشه متشابهات زندگی. محکمات زندگی اونجوریه. البته میتونه این برعکس هم باشه، دور از جون شما ها میشود یه مثلا خانومی شوهرشو حسابی و مفصل کتکم بزنه، بعدش هم بگه اینا رو برای من بخره، آقاشونم بخره، بعد بگه که البته خیلی هم دوستت ندارم، یا بگه خیلی هم بهت علاقمندم. حالا هر دوش ممکنه. اگه بگه خیلی علاقمندم به اون محکمات قبلی نمیخوره، محکمات اون قسمته، یا برعکس بگه خیلی علاقمندم. به هر حال پاسخ شما جنبندیش این شد که با فرض این که چنین چیزی وجود داشته باشه، اینا متشابهات است، اینا چیزایی که ما روش ابهام داریم، اینا چیزایی که در ایام فاطمیه به ما اسمس میزنن، اینها حرفایی که تو بعضی گروه هایی که ما نباید باشیم میفرستن، ما نمیدونیم مثلا حرام بودنمون تو این گروه، اما اونجا موندیم میگه حالا بذار ببینیم اینا هم چی میگن، یه احساس روشنفکری پیدا میکنیم. بعد اینا میاد تو مغزمون، وقتی میخوام بریم روضه حضرت زهرا گریه‌مون نمیگیره، وقتی میخوام بریم مجلس حضرت زهرا پامون شل میشه، نمیریم از رحمت خدا دور میشیم، نمیریم یا خدا در دنیا عقوبتمون میکنه یا در آخرت عقوبت میشیم، چون مجلس حضرت زهرا سبک شمرده. در این جور مواقع باید به محکمات ارجاع داد. محکم این است که امیرالمؤمنین از ابوبکر جداست و محال است که علی و ابوبکر هر دو در یک جا باشند، یا یکی در بهشت دیگری در جهنم، یا برعکس. نمیشه دوتاشون یه جا باشند، یا این بر حق یا این ناحق، او یکی بر حق. نمیشه، نمیشود یزید، نمیشود شمر با امام حسین یه جا باشه، این حقه. حالا یه جا امام حسین فرموده باشن که جناب یزید، امام حسین فرموده جناب یزید، پس معلومه اینا با هم دوستن. این سوء استفاده از جهل ما هاست که برامون اسمس میکنن، پیامک میکنن. این استفاده از جهل ما هاست که تو شبکه های ماهواره میانی حرفا رو میزنن، دلمونو بلرزونن. این جهل ما هاست. ما باشون میگویم که متشابه، اصلا فرض کن همین باشه، خب باش. فکر کنم خیلی روشن شد. رسیدیم به ابتدای نکته چهار روم. ابتدای نکته چهار روم پیرامون از سید الشهدا سلام الله علیه، که دیگه اگر اجازه بدید من بحث را نگم، ابتدای نکته چهار روم بمانیم برای جلسه بعد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. یا با عبدالله دلمون تنگ شد آقا برا حرم با صفات. السلام علیک یا با عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خدا ان شاء الله به حرمت امام حسین سلام الله علیه ما رو در دنیا، در برزخ، در قیامت با امام حسین سلام الله علیه محشور بفرماید. ما و بچه‌هامون رو خدمتگزار با اخلاص امام حسین قرار بدهد ان شاء الله. ان شاء الله عزیزان ما رو، ارحام ما رو، اطرافیان ما رو، هر کسی رو که او را دوست می‌داریم، هر کسی که به گردن ما حق داره، اگر از دنیا رفته از خدا میهمان سفره ابا عبدالله الحسین بفرمایید. اگر در قید حیات از خدا آن به آن محبت سید الشهدا رو در قلبش بیفزاید انشاءالله. خدا به جهت احترام به امام حسین و به حق خون امام حسین علیه السلام انشاءالله به زودی زود فرج مولای ما رو برسانند. به فرج امام زمان دل بی بی دو عالم فاطمه زهرا رو شاد بگردانند. خدا به حق امام حسین به فرج امام زمان دل مولامون امیر المؤمنین رو شاد بگردانند. خدا به حق امام حسین انشاءالله به فرج امام زمان دل خاتم الانبیا و همه اهل بیت گرامشون و همه انبیا و صالحین رو انشاءالله شاد بگردانند. خدا انشاءالله همه پدر مادرها، ذوی الحقوق، حقداران، اونهایی که به گردن ما حق دارن به هر شکلی دستشون از این دنیا کوتاه شده بهرمند کنه از برکات این جلسه و ذکر فضائل اهل بیت و ذکر متائن دشمنان اهل بیت علیهم السلام. خدا همشون رو بهرمند بکنه به برکت سوره حمد، چهار قل هو الله و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.